1-800-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر به صورت زنده یا لایو تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه بهترینی که شما موجب شدید و به وجود آوردید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اولا سپاس بسیار از جانب فرید و خودم دارم به خاطر برنامه دیشب او تحت عنوان این سشن وی دکتر فرید هلاکویی که گفتگویی با شما شنوندگان خوب و عزیز درباره موضوعها، مسائل و مشکلات روانی بود و از محبت همه شما دوستان به دلایل و علل مختلف واقعا سپاسگزارم. و نکته دوم این که ما در حال تغییر برخی از اشکالاتی هستیم که از نظر فنی داشتیم و داریم و فردا این احتمال وجود داره که برای مدتی شاید حدود نیم ساعت بین ساعت 5 تا 6 صبح برنامه ما قطع بشه. بنابراین با تشکر از دوستانی که همیشه در مواردی که ما اشکال داریم با ما تماس میگیرن، ولی خواستم این هشدار رو بدم که از اون قطع موقت کوتاه مدت برنامه خبر داریم و به هر حال همیشه سپاسگزاریم که هر زمان که عیب و ایرادی مشاهده میکنید در جهت مخصوصا فنی و تکنیکی لطفاً ما رو با خبر سازید. به هر حال بازم از همه تلفن‌های مهرآمیز شما در این ایام و تحمل شما در بسیاری از موارد سپاسگزاریم. امید ما این است که طی این هفته
موهام دوباره برگشت، موهام خوب شده، ریشم برگشته.
خب نه، اون که استراب و استرس بوده، اون حرف درست بوده، استراب و استرس بوده که تو رو به اون رو ریختن موی سرت یا موی فرض کنین صورتت یا ابرو و اینا ممکنه بکشه، اونو متوجه هستم و خب قرار بوده از راه درستش بری، ولی خب در حد کوتاه مدت برای تو کار کرده. خب
ولی بعد از اون 6 ماه که مثلا یه همه چی خوب بود داشت برمیگشت، حتی قیافم مثلا الان 28 سالمه، مردم فکر میکنن مثلا 19 یا 20 سالمه، هنوز ازم آیدی میپرسن، ازم از اون آیدی میخوان وقتی مثلا دکورستور میرم. ولی متاسفانه یه مقداری یه نقش کلیدی تو زندگی الان من داره بازی میکنه، مخصوصا الان این که این با شغل من اصلا کارساز نیست، یعنی کسی بفهمه اصلا خوب نیست، تمام بنفیتامو از دست میدم. یک دو، البته نمیخوام تو این جابم تو این شغلم زیاد بمونم، اون اکسپرینسی که خواستم گرفتم، الان میخوام برم به دانشگاه و میخوام زندگیمو توی فیس دیگه اداره کنم، ولی نگران هستم به دلیل اینکه هیچ روند زندگی من اصلا مثل آدمایی که دور و برم هستن نیستن و من میخوام ارتباط با مثلا یک زن داشته باشم به صورتی که بتونم باشه ازدواج کنم، ولی نمیشه.
حالا اون که عزیز میتونه به دلیل نوعی تنها بودن تو باشه که آنچنان با خود درگیر میشی که نمیتونه اون ارتباط رو با دیگری پیدا کنی یا او رو اونجایی که هست اصلا ببینی. یعنی خیلی از اوقات آدمایی با ویژگی های تو انرژی روانیشون دائما آگاه و ناگاه متوجه خودشونه و به همین جهت هست که فقط در مسیر آنچه که انتخاب میکنن که از انگیزه و هدفشون میاد حرکت میکنن. ماجرای این که یه زنی تو زندگی تو باشه، خب این وقتی است که تو یه حداقلی از یه چیزایی رو از نظر روانی برای خودت فراهم کرده باشی و ضمن اون آدم مناسب باشه، ولی این موضوعی نیست که آدم به خاطرش به هر حال به هم بریزه. به من بگو یک، خوابت چطوره؟
عالیه.
به من بگو اشتهات یا انرژی در طی روز و شب چگونه است؟
یک سال پیش بهتر بود، الان خوب نیست.
به من بگو که چه چیزایی در اوقات فراغت، نه در وقت کار، تو رو مشغول میکنه یا ازش لذت میبری؟
اگه یک سال پیش این سوال ازم میکردی میگفتم پارتی و دوستان، اگه از الان سوال میکنی یک سال که واقعا هیچی.
آیا درگیر فیلم های پورنو و چیزهای از این قبیل بودی؟
بله.
به چه شدتی و چه اندازه؟
5-6 بار در روز.
5-6 بار در روز؟
بله.
نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی مثلا چقدر وقت رو میذاری اگر یه شنبه و یه شنبه تو خونه بیکار باشی؟
شاید یک ساعت.
آیا اون رو برای داشتن یه زمینه برای خود ارضایی اینا میگیری یا اینکه نه؟
فقط خود ارضایی.
به من بگو که اگر یه کسی به تو بگه درباره داشتن فرزند و بچه چه نظری داری، پاسخ تو چیه؟
میترسم.
گفتی خوابت خوبه، آیا با کابوس و خوابای بد هم همراه هستی یا اینکه نه اگر هم هست متوجه؟
نه، ولی با ویوید دریم همراه هستم.
با چی عزیز؟
ویوید دریم.
آو آی سی. اوکی، حالا یه بذار ما پیام ها رو بشنویم، بذار ببین که پرسشت از من مشخص چیه، چون یه کمی شرایط متفاوته، یعنی حتی میتونم بگم غیر عادیه، برای که گفتم در یه زمینه مانند 9 سالگی من هرگز نشنیده بودم. روی خط باش، بگذار ببینیم که از اینجا به بعد کجا میتونیم بریم. لطفا با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CVS اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CVS میسپارن. و دیگه نگران نباشید. CVS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CVS Auto Body Shop، عضو صفرش ایرانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب دکتر
جان.
بله.
حالا پرسش از من چی عزیز؟
دو تا پرسش داشتم. یکی این که من الان به یک شرطی رسیدم که این شهری که هستم میخوام ترک کنم و به یک شهری دیگه برم و واقعا میخوام خاطرات بعد رو همه رو کنار بگذارم و به اون آینده 5 سالهی که برای خودم درست کردم که یک بیزینس مهمی هست که با یکی از دوستانم اونو میخواییم به اجرا برسونیم برسم و به اون بیشتر بپردازم. و مشکل من دوتاست. یکیش همین مشکل با مارجوانا دارم الان دیگه، این دیگه به جایی که کمکم کنه دیگه اصلا مشکل شده، میخوام از سمتش برم. همونطور که ما میدونیم مارجوانا به صورت فیزیکلی شما بهش ادیکتیو نمیشید، ولی به صورت سایکولوژیکلی بهش ادیکتیو میشید، و من این زمینه رو دارم که به صورت سایکولوژیکلی بهش ادیکشن پیدا کنم. و دومیش این هست که من دو بار در زندگیم ریج کردم، و اون ریجایی که میگم واقعا ریجای هر کس منو میدید میگفتش که این یه دیوانه است. دو بار بیشتر نبوده، ولی زمینم برای بار سومش دارم.
تو چه سنی بوده عزیز؟
یکیش در سن همون 8 سالگی بود که وقتی که پدرمادرم و خواهرم اینا دعوا میکردن، من یه گوشکو رو برداشتم و رفتم شیشه های خونه همه رو شکوندم. و یکیش هم 2 سال پیش بود توی همین ملیتری ترینینگ که بودیم، من مفسر به اصطلاح کلاس بودم و یکی اون اصلا من رو مسخره کردن و به ریج خودم رسوندم و یه چیزایی گفتن که نباید میگفتم و کاری کردن که نباید میگفتم، که اتفاقا اون اتفاق یه اتفاقی بود که تمام اون کار با من اخلاقش نوبت شد. البته بهتر شد چون دارم دیگه حساب میبردم، ولی من خودم اون آدمی نیستم که این کارو بکنم.
چقدر دیوونه بازی در آوردی؟ تا چه حدی اون آخرش و بدتریش چه بود عزیز؟
همین بود که توی کلاسی بودیم که 40 نفر نشسته بودن، بهشون گفتن که ساکت باشی، ساکت نمیشدن و من یه ریج خیلی بدی کردم که تمام فرمانده هم اومدن و داشت من نگاه میکنم و هیچ کس ما صحبت نکرد، یعنی همه حتی اون فرمانده همون به من نگفتن که تو چرا این کار کردی، فقط همشون ما تو مقبول موندن که
چه کردی؟ تا چه حد رفتی؟
ما صندلی رو لغت میزدم، میکنونم روی میز، سرشون داد میزدم، تک تکشون رو باشون گفتن که شما فلانی رو
عجب گردن کلوفتی بودی. و اینا این ارتش کاناداست که قد بیارزه بوده 40 نفر به تو به زورشون رسی اونا رایت؟
نه، به خاطر این که قیافه من بشتیا وحشتناک بود، یکی یه فیلمی ازم گرفته بود از این کاری که کردم و به خودم موندم اون صحنه، خودم همه چیزو به صورت عکس میدیدم، ولی وقتی که فیلمشو خودم دیدم، یعنی یکی از دوستانم از اون صحنه که من داشتم کار میکردم 5 دقیقه طول کشید، اون دیگه 2 دقیقه آخرش مثلا فیلم گرفت و من ترسیدم خودم، یعنی خودم اونجا نشسته بودم از اون شخص ترسیده بودم. اونجوری بود.
میدونی ما در یه بحثی اتفاقا من توی سی دی و دی وی دی مربوط به خشم و عصبانیت آوردم، یکی از دلایل خشم و عصبانیت مسئله آیدنتیفیکیشن، یعنی ما از پدر و مادرمون خشم رو نمیآموزیم، ما اونا رو میبریم وقتی که سنگین و شدیده تو مغزمون میگذاریم و برخی از اوقات تو زندگی شاسی اونا رو میزنیم و اون پدر یا مادر یا آدم عصبانی که تو کودکی ما بوده، حالا برادر بزرگتر یا پدر، او میره کارشو انجام میده، بعد بر میگرده ما میشیم همون آدم عادی که قبلا بود. یعنی این مسئله همانندسازی اصلا ماجرای آموختن نیست، این که من پدرم عصبانی بود من عصبانی بار اومدم نیست، نه، ماجرای این است که من در مثلا 3 دقیقه میشم پدرم و تو اون 3 دقیقه دقیقاً کاری رو میکنم که در ذهن کودکی من او میکرده و حالا رفته به نمایندگی من داره انجام میده، در حالی که این ویژگی من نیست، این فقط یک باریست که میزنه بیرون. و این ماجرای همانندسازی موضوع مهمیه. ببین عزیز، یه مقداری قرار یک کسی این زوایای پنهان وجود تو یه مقدار نارنجک و چون نظامی هم هستی نارنجک و از این بمبای دستی و اینا اینور اونور گذاشتن، یک کمی هم بعضیش ممکنه بمبای ساعتی باشه، یعنی اینا حتی ممکنه همون موقع نزنه ولی اگر تو شاسیشو بزنی یه روز بعد 2 روز بعد بزنی، اون خطر اصلی توه. علتش هم این هست که به نظر من تو استراب و نگرانی تو از طریق خشم و عصبانیت در کودکی و قبول خطر تا پای مرگ به نوعی کنترل کردی، چون بدترین احساس انسانی استراب و نگرانیست، یعنی اون احساسیست که اولا با مغز کار داره، درست مانند غذا که در مغز جایی داره، امنیت و آرامش هم در مغز جایی داره، بقیه در حقیقت به نوعی ساخته میشن، جایی خالی دارن، باید دارن خودشون رو پر کنن، ولی این موضوع اونجا محکم و استوار نشسته. بنابراین مطلبی که تو داری این است که تو یه خطری برای اون انفجارا داری، اون ریجی که تو میگی موضوعی است که باید مواظبش باشی و بنابراین اصلا نباید نزدیکش بشی، چون داستان تو مثل داستان کسی است که از پشت بون پرت بشه. اگر پرت شدی دیگه هیچ توانی برای اینکه برگردی رو پشت بون یا سالم به زمین برسی نخواهی داشت. اونجا دیگه خارج از کنترل توئه و بنابراین همینقدر که داری به اون نقطه یا نزدیک اون نقطه میشی، باید چون هنوز توانایی و آگاهی داری و بسیار آدم باهوشی هستی، اون صحنه رو ترک کنی. این شماره یک. شماره دو، کمبودی که تو یه نوعی در جهت علمی احساس میکنی ممکنه که معنیدار باشه، ولی خودتو بی خودی مقید به این نکن که باید بری دانشگاه. من هیچ مسئله ندارم، خیلی خیلی هم خوبه که بری دانشگاه، ولی فکر نکن که اگر نرفتی عیب و ایرادی داری، برای که تو از طریقی که بزرگ شدی و زندگی کردی تو 10 تا دانشگاه رفتی آمدی و بنابراین ما تو اون زمینه مسئله و مشکلی نداریم، یعنی اون چیزی نیست که جایی برای نگرانی باشه. این پروژه‌ای که داری امیدوارم دو چیز درش حتما حساب شده باشه. یکی آدمی که به عنوان پارتنر و شریک گرفتی، یعنی باید مطمئن باشی که او وارد اون نقاط حساس تو که میتونه برانگیزنده و انفجارآمیز باشه نشه، چون ممکنه مثلا فرض کنی تراست کنی و ده ها و صد ها بار بهش اطمینان کنی، ولی بعد وقتی ببینی از پشت به تو خنجر زده دیگه تحمل او رو نداشته باشی. بنابراین مطمئن به دو چیز باش، یکی این که آدمی است که میتونی روش حساب کنی، دوم هر وقت کوچکترین چیز بد و منفی دیدی مطرحش کن و از سیستمت خارجش کن و چک کن اوضاع رو، نه اینکه بذار اینا یه جوری جمع بشن که درست مثل مواد منفجره که حالا یکشون جدا جدا کاری نمیکنه، ولی اگر چند تاشون کنار هم بودن و ترکیب شدن یه حرکتی میتونه منفجرشون کنه. دوم مطمئن باش پروژه‌ای که داری پروژه حساب شده است که حتی اگر سودای کلان و فراوان داره خطر و ریسک کمی داره، برای اینکه اگر تو درگیر ریسک و خطری بشی ممکنه خطرهای سنگین‌تر و بیشتری رو بپذیری و بعدش به خاطر اون خطرهای سنگین‌تر دنبالش بری، چون یه خطری که در تو هست عزیز اینه که با اشتباه را بیفتی بعد برای از بین بردن اون اشتباه اشتباهی بزرگتر بکنی، یعنی یه حالت فزاینده و کیومولاتیو نظامای استدلالی مانند تو داره، مثلا با توجه به سابقه ای که داری میگی. ولی اولا تعجب نکن اگر یه مقدار توانایی هایی هم داری، من اگر جای تو باشم شاید کمکی بگیرم. داستان زندگیت رو اگر بتونی بنویسی شاید فیلم جالب و جاذبی باشه، برای که از یه طرف گوشه وجود همه ای آدم ها یه جوری تو نشستی، چون همه ما یه جایی اونجا جا داریم، یکی اینکه تو در متن اون که زندگی میکردی بسیار بسیار استاد جالب و جاذبه، یعنی اونو نادیده نگیر. ولی تو شغل و کار مواظب باش. پس بنابراین دو چیزی که مهمه به نظر من، یکی شغل و کارته، یکی اون پارتنرته که دنبالش هستی. اما در خصوص ماجرای دختر و زن، پیشنهاد من به تو این است که فقط یه دوستی رو به صورت سطحی و گذرا با اونا داشته باش، یعنی از اولم دنبال کسی نرو که به دنبال یه ریلیشنشیپ یا یه رابطه بلند مدت یا تعهدیه. اگر از
مشکلی اونجا هستش، من با سه چهار تا خانم که دیت کردم همشون به من میگفتن که یک سری دختر هستن که به تو خیلی نگاه میکنن و تو هم به اونا نگاه میکنی. من بهشون گفتم که طبیعیه، یه کسی که به من نگاه میکنه میتونه اون سکشوال نباشه، فقط به من نگاه کرده و من دو ثانیه بهش نگاه میکنم. و اتفاقا سه چهار تا دیت که من رفتم هر سه چهار تاش همینجوری خراب شد. من نمیخوام خودم تعریف کنم، 6 و 3 دهم قدمه، سفیدو هستم، خیلی هم خوشتیپم، اینو میدونم. و حالا
خب همینه که دلشون میخواد تو نگاه نکنی. اگر آدمایی مثل بعضیا زشت باشن که آدما اهمیت نمیدن، خب میخوای نگاه کن، اینقدر نگاه کن چون کسی به تو جلب و جذب میشه. ولی البته میدونم حرف تو رو میفهمم، چون برخی از اوقات آدما، حتی ببین عزیز، برخی از آدما هستن که به خونه هم دقت میکنن، به اتومبیل هم دقت میکنن، به بچه هم دقت میکنن، حالا اگر زنن به مرد، اگر مردن به زن. مردم اینو به حساب مثلا گرایش هاشون میذارن، در حالی که اصلا این نیست. بسیاری از آدما اصلا کنجکاویشون در خصوص اشیا یا آدما باور نکردنی است، همونطور که برخی از آدما تا به شما میرسن مثلا درباره لباستون یا جواهرتون ممکن عقیده و نظری داشته باشن، و این دقت در اون زمینه معناش این نیست که میخوان مثلا جواهرات شما رو بدزدن یا چیزی از این قبیل. کنجکاوی آدم‌ها در زمینای مختلفه اون ممکنه باشه، ولی البته یه نگاه دیگه هم هست عزیز، چون به دلیل آنچه که بر تو گذشته یه مقدار تو مانند چشم زندگی میکنی، یعنی مواظبت و مراقبت تو از دیگران بیش از حد و اندازه عادی و معمولیه، یعنی میخوام اینو بدونی، و بنابراین اون نگاه تو از نظر اونها سنگینه، اون نگاهیست که بوی خیره شدن رو داره و این اون چیزیست که اونا کنار تو احساس خوبی نمی کنن. بنابراین اگر میری توی رستوران یه جایی بشین که آدم ها رو نبینی، یعنی یه میزی رو انتخاب کن که روبرود مثلا دیوار باشه یا اون آدم نشسته باشه، نه اینکه به سمتی بشین که مردم رد و رفت و آمد میکنن، چون برخی از آدم ها عادت دارن آدم ها رو تعقیب کنن. حالا ممکنه در این زمینه حتی به دلیل مثلا زن یا مرد بودنشون به جنس مخالف این توجه رو کنن، ولی خیلی از وقت اصلا معنایی نداره، به طوری که اگر آخر شب ازشون بپرسی میبینی هیچی در صحنه ذهنشون نیست و هیچ کس یادشون نیست، ولی فقط نگاه کردن ولی کسی رو واقعا ندیدن، در حالی که بسیاری از آدم‌ها هستن به شما نگاه نمی‌کنن اما شما رو خوب خوب می‌بینن. یعنی این تفاوت میتونه باشه، اون مسئله نیست اگر واقعا احساس بکنین که خودت یه تعلقی داری، ولی این روابط گذرا که از اول من پیشنهادش کنم، برای که نمیخوام نزدیک دست به آتش بزنی چون ممکنه بسوزی، من ترجیحم این است که فقط گرم بشی ببینی در اونجا چه حالی داری. اشکال کار مریوانا و خود ارضایی میتونه با هم ترکیب بشه کار دستت بده، یعنی تو رو که یه آمادگی داره ببره مرحله تخیل کامل و اون بعدن مسئله آفرین باشه. باید یه روانشناس خوب پیدا کنی عزیز که کمکت کنه این راه رو تنها نرو، ولی اگر کنارت باشه و حتماً هم باید مرد باشه، یعنی یه روانشناس خوب حالا کانادایی یا ایرانی پیدا کن و با او حرکت کن، حتی درباره موضوعی عادی زندگی. قرار نیست که بره تو کودکی تو و بخواد یه روانکاوی بکنه و اونجا چه خبره، همینقدر که الان زندگی تو رو تصحیح کنه، همینقدر که به تو آدرس رو بده و بگه به پیچ به چپ یا به ایست یا اونور برو، این فعلا برات کفایت میکنه. ولی نگران چیزی نباش، این موضوع با توجه به آنچه که بر تو گذشته و مدتی که به هر حال در نوجوانی و جوانی گذروندی و از یه جهاتی 28 ساله نیستی 58 ساله، از یه جهاتی هنوز 8 ساله ای، در حالی که میتونه مسئله آفرین باشه، ولی کمکی اگر عیب تو هست بیشتر حسن توه. من حساسیتی نسبت بهش ندارم و اگر تو این شهرهای کانادا هستی که من برخی از اوقات برای کنفرانس ها میام، دلم میخواد اگر من اونجا اومدم حتما تو رو ببینم و بیا، چون مطمئنم ماجرای توی که از اوناییست که اگر من زنده باشم 20 سال دیگه از من بپرسن یادم نمیره، ماجرای پسر 9 ساله‌ای که در تهران پدر و مادرش گذاشتن و خونه بهش دادن و پول بهش دادن و رفتند و اون رول بزرگی رو بازی کرد، هوم الان بود که مثل این که یک و دوش آمد. من فکر کنم وضعیت تو خیلی کمتر از اونا نباشه، بنابراین فکر فیلم و کتابم تو گوشه ذهن داشته باش، حالا که یه ذره تخیلی هستی ببینیم چه میکنی. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون جناب. جست فقط سوال آخر
جان.
با این مراجعه چه کنم؟
اونو باید دکتر کمکت کنه. حرف درسته. خوشبختانه چون ویترا نداره، دیپندنسی فیزیکی نداره، اما سایکولوژیکال هست و بنابراین دکتر میتونه کمکت کنه، جانشین کنه با داروهایی که به تدریج میتونه کم کنه، ولی همون نتیجه و تأثیر رو بدون ضرر و خطر داشته باشه.
خیلی ممنون دکتر. حتما دستوسیتون میام.
مرسی عزیزم. ممنون از بابت. متشکرم.
خداحافظ.
شنگ نجمند 2-3 دقیقه تا پیام ها هست، من از اون استفاده کنم. اولا امشب از ساعت 6 تا 8 برنامه خوب هنر و زندگی رو خانم فیروزه خطیبی خواهند داشت، بعدش احتمالا موسیقی خواهیم، به شاید هم برنامه دانش و بینش رو ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه خوب آقای میبودیست و تا 6 صبح بازپخش 2 برنامه دیگرم، ولی احتمالا بین 5 تا 6 ما ممکنه برای مدت کوتاهی که گفتن کمتر از نیم ساعت خواهد بود قطع بشیم، به خاطر اینکه یه جابجایی باید در وسایل و ابزارمون که اشکالات بسیار داره انجام بدیم و برنامه فردا صبح آغاز خواهد شد. امشب چهارشنبه سوری رو لطفاً و حتماً وقتی که ممکن است و دوست دارید فراموش نکنید. همچنین با آگاهیتون برسونم که ما برای اینکه بتونیم پیام‌های شما را داشته باشیم بسیار خوشحال خواهیم شد. به هر حال پوششی داریم و جمع بسیاری از دوستان برنامه‌های ما رو می‌بینن، دوستانی که اینجا هستن، تمام مدت همه خط‌های ما الان درست مثل الان اشغال، میتونید امتحان کنید و ببینید که خط بدون تردید اعلام میکنه که اشغال هست. خطوط ما اشغال هست، دوستان بسیاری برنامه ها رو میبینن. تصور میکنم که برای کار و بیزینس شما با توجه به نرخ مناسبی که برای آگهی ها داریم و مایل هستیم همون گونه که شما مایلید خدمتی کنید و خدمتی کنیم در خدمتون خواهیم بود. هم میتونید از طریق آژانس های تبلیغاتی و هم مستقیما با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید یا به ما ایمیل بدید. ضمناً از اونجایی که من به هیچ وجه باوری ندارم که آنچه که به عنوان پروفشنال آورز هست اولا میتونه برنامه خوب رادیو تلویزیونی باشه و دوم درست است که ممکنه برخی از اوقات اگر شما $100 یا $2000 میدید به اندازه کافی از نظر تبلیغاتی مشتری بگیر، ولی رادیو برای این درست نشده که شما $1000 بدید و $1000 یا $2000 بگیرید. برای این درست شده که در حقیقت نقشی در جهت حفظ و گسترش فرهنگ و زبان و بعدم مصالح و منافع ایران و ایرانی داشته باشه. بنابراین اونا موضوعی است که امیدوارم در گوشه ذهن شما باشه و به همین جهت است که ما مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه‌ای در خلال بیشتر برنامه‌ها داریم. نه همه برنامه‌ها به دلیل ماهیت برنامه و برنامه‌ساز، ولی در بیشتر اونها حداقل در شبانه روز 8 ساعت یا 10 ساعت رو میتونیم در اختیار شما بگذاریم، وقتای 8 یا 16 دقیقه مصاحبه که اونجا تشریف میارید یا از طریق تلفن با شما تماس میگیرن و گفتگو رو با شما در میون میذارن. تو اون 8 یا 16 دقیقه فرصت اینو پیدا میکنید که مطلب خودتون، پیام خودتون رو به صورتی که شنونده بیشتری داره ارائه بدید. ضمناً با توجه به اینکه در مدت کوتاهی مطلب رو ارائه میدید، تأثیر بیشتری داره، افراد تازه‌ای رو با کار و حرفه خودتون آشنا میکنید و گرچه ممکنه برخی از اوقات فعلا با آنچه که شما ارائه میدید احتیاج و نیازی نداشته باشند، ولی همینقدر که نام شما بمانه در وقت ضرورت و نیاز سراغ شما خواهند آمد. بنابراین خوشحال خواهیم شد که حال که ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب و بعدش هم بازپخش برنامه به هیچ وجه
For Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
میخواستم در باره سلف کانفیدنس با تو صحبت کنم.
بفرمایید عزیز.
من یه چند سالی از موقعی که های سکول شروع کردم یه ذره سلف استیمم اونجوری که مثلا وقتی بچه تر بودم نیست. مثلا وقتی بچه تر بودم خیلی دوست داشتم انترتین کنم، درخشم جلو خیلی از آدم ها مثلا پرفورم کنم، ولی الان مثلا بزرگتر که شدم میبینم که برام پرفورم کردن خیلی سخته. مثلا اگه جلو کلاسم میخوام سپیچ بدم خیلی نروس میشم، نمیتونم زیاد صحبت کنم، دستان میلرزه، یا مثلا من سنتور میذارم اگه میخوام مثلا جلو خیلی از آدم رو پرفورم کنم، اصلا یادم میره پیسم رو چی باید بزنم، اصلا همه نوت ها یادم میره، نمیتونم پرفورم کنم.
اوکی. ببین عزیز، دو سه تا نکته هست که بگذارید با هم حل کنیم. اول در خصوص این چیزی که تو گفتی، این پرفورمنس یا پابلیک سپیکینگ تو مطالعات امریکا نشون میده که بعد از مردن و مرگ دومین ترس و یا نگرانی مردمه. بنابراین اگر از مردم بپرسن که بیش از همه از چی میترسید، میگن مرگ. دومیش میگن این که ما جلو مردم میخوایم حرف بزنیم یا بخوایم پرفورم. پس بنابراین حال تو غیر عادی نیست. این شماره یک. دو، بریم سراغ مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم. سلف کانفیدنس و سلف استیم به هم مرتبط هستن ولی با هم متفاوتن. سلف کانفیدنس در حقیقت یعنی من توانایی انجام کارها رو دارم یا ندارم. از یه مقدار تلفن تو مسئله است برای ما، نمیدونم چرا، ببخش عزیز. ای میشه کاری کرد جان؟
الو میشنوی صدا؟
آره صدا تو میشنم، ولی ما یه مقدار مشکل با تلفن تو داریم. یه کمی هم شاید من خواهش کنم اتاق فرمان یه مقدار صدایشون کم کنن، چون خرخر اون پشت مسئله است. بنابراین این سلف کانفیدنس یعنی توانایی من، دانایی و توانایی من برای انجام کارها و یا انجام ندادنش و رسیدن به هدف ها نرسیدن. بنابراین وقتی کسی میگه I have a positive self confidence، یعنی من میدونم و میتونم. من دکتر میتونم بشم، من مهندس میتونم بشم، من میتونم خوب برقصم، من میتونم خوب پیانو بزنم. و اگر نگاتیو سلف کانفیدنس، میگه من انگلیسی یاد بگیر نیستم، مهندس بشم نیستم، منم تو امریکا هرگز نمیتونم با این مردم کنار بیام. It's a negative self confidence، یعنی توانایی و دانایی منه. حالا کسی که نگاتیو سلف کانفیدنس میگه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، من میدونم باید ورزش کنم اما نمیتونم. پس سلف کانفیدنس به توانایی است. موضوع دوم سلف استیم و حرمت نفسه که اساس و پایش دو چیزه. یکی این که من خوبم و بنابراین تو هم خوبی. یکی من خواستنی و دوست داشتنی هستم، تو هم هستی و بنابراین دو چیز نداره. یکی شرم و خجالت نداره، یکی سوشال فوبیا، نگرانی اجتماعی. خب حرفایی که تو به من میزنی عزیز چند تا نکته باز کوچولو توشه. اولا تمام بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی وارد یه مرحله از خودشیفتگی و نارسیسیزم میشن که این خودشیفتگی فکر کنم ملاک و مرکز خلقتن و بنابراین همه باید بشنن تا اینا پرفورم کنن. من مثلا بقیه مهم نیستم، مهم منم. پس بشینید من شعر میخونم برام دست بزنید. حالا کسی حرف نزنه، من میخوام برقصم. به همین سادگی. و بنابراین این ارتباط به این نداره که اون زمان من سلف کانفیدنس و سلف استیم دارم. نه، اون زمان خودمداری و خودمحوری، سلف سنتر بودن من، نارسیسیزم و خودشیفتگی من سبب میشه که دیگران برای من مهم نباشن. اما وقتی یه ذره سنم میره بالاتر متوجه میشم دیگرانم مهمن به اندازه من. پس بنابراین این که ما در 3 سالگی جلو همه میرقصیم، در 13 سالگی یا 23 سالگی نمیخوایم برقصیم، نشانه این نیست که ما یه روزی سلف استیم و حرمت نفس داشتیم و رو نداریم. نه، هیچ ارتباطی به اون نداره. نکته دوم این است که بسیاری از ما اصلا این موضوع رو که یک کسی باید مرکز توجه باشه رو اصلا باش راحت نیستیم. چرا یک کسی باید یه کاری بکنه بقیه ساکت باشن حرف نزنن؟ چرا یک کسی باید فرض کن سنتور بزنه بقیه حتی اگه میخوان برن دستشویی نرن برای که زشته؟ خب بسیاری از مردم یه همچی قید و بندی رو برای دیگران دوست ندارن، همطور که ممکنه برای خودشون دوست نداشته باشن. و ضمناً فکر میکنم من قرار نیست به 5 نفر یا 50 نفر بگم که من چون دارم یه کاری میکنم شما حق ندارید کاری بکنید. به همین جهت است که تو بزرگسالی خیلی عادی و طبیعی عزیز که شما اصلا احساس راحتی نکنید. من رو خط رادیو تلویزیون به دلیل وظیفه و مسئولیتم یا سر کلاس حرف میزنم، ولی من به جرات تو 100 تا مهمونی رفتم، موضوعای روانی و اجتماعی و خانوادگی و تربیتی هم مطرح بوده، حتی برخی از اوقات اصرارم بوده شما یه چیزی بگم، هیچی نگفتم، ولی که من اونجا نه کلاسمه نه وظیفه و مسئولیتی دارم. معناش هم نیست که خجالت میکشم اصلا، ولی حرف من این است که خب یعنی چی؟ من اندازه کافی حرف زدم، حالا اتفاق دارم میخواد یاد بگیرم و مهمم نیست که اونا چه میگن تا اینکه من یه حرفی بزنم. بنابراین تو این گونه موارد ماجرای شرایط و موقعیته. حالا کنار همه اینا ممکنه یه چیزی باشه. یک، من اصولا به دلیل نگاه و نظری که راجع به خودم دارم اصلا دلم نمیخواد دیده بشم. درست بسی که من و شما عزیز خیلی کثیفی، یه مقدار ورزش کردیم بوی عرقم میدیم، لباس نامناسبی هم داریم، خب دلمون نمیخواد برخی از آدم ها ما رو ببینن. و به همین جاست که میریم خونه دوش میگیریم، لباس تازه میپوشیم، ای بسا شما آرایش میکنین، منم ریشمو میزنم، حالا میایم بیرون. پس بنابراین ماها در زمانهای مختلف دلمون میخواد دیده بشیم یا دیده نشیم. ما در جای مختلف دلمون میخواد حرف بزنیم یا حرف نزنیم. در یه جایی میخواییم توجهی رو جلب بکنیم یا نکنیم. و بنابراین توی دوره ای از سن که مثلا دوره نوجوانی جوونیه، بسیاری از ما دلمون میخواد دیده نشیم. من یه لونه جوش تو صورتم زده فکر میکنم یه کوه رو صورتمه، بنابراین فکر میکنم مهمونی امشب من خراب شد، برای که یه فرضی دارم که همه آمدن منو بدون جوش ببینن، حالا من جوش دارم و وقتی هم که جوش منو دیدن اصلا همه چی خراب میشه. به همین جاست که شما میبینید برخی از وقت حتی یه پسر ممکنه 2 ساعت جلو آینه بیسته این موهاشو شونه کنه، برای که فرضش اینه که این موها اگر به این شکل نباشن چی میشه. بعدم یه توهم و تصوری داره که وقتی وارد شد همه زندگیشون رو ول میکنن، به موهای اون نگاه میکنن، در حالی که ای بس و اصلا نمیبینن اون اومد و رفت. علت چه این است که در بیشتر از این مجالس مثلا تو دوره نوجوانی جوانی هیچ کس نمیاد کسی رو ببینه مگر دلیل خاصی داشته باشه، همه میان خودشون رو نشون بدن، هیچ کس نمیاد کسی رو ببینه. برای من نرفتم نتیجتا باید یه مقداری با این واقعیات آشنا بود، ولی معناش این نیست که من چیزی به هم ریختم. اما اگر من خودم رو خوب نمیدونم، زیبا نمیدونم، باورامو درست نمیدونم، صدامو خوب نمیدونم، رقصیدنم خوب نمیدونم، حرف زدنم خوب نمیدونم، خب خیلی طبیعیه مثل هر کسی که چیز بدی رو پنهان میکنه. دوم، اگر فکر میکنم این مردم کسانی هستن که وقتی چیزی عیب و ایرادی در من ببینن اون رو بزرگترش میکنن، به دیگران میگن، همونجا ممکنه بخندن، میرن پشت سرم حرف میزنن و من نسبت به این موضوع حساسم، خب راحت نیستم عزیز. بنابراین ته این ماجرا یه چیز دیگه نشسته، یکی اینکه من خوب نیستم و دوم اینکه شماها خوب نیستی. بنابراین من بد و شمای بد یا بدتر، نتیجه‌ای که از گفتگو و هر کار من برمیاد بدترین. به همین جهت است که وقتی که شما پا میشید میرید پشت مثلا اون جایی که میخواید سنتور بزنید، اینکه اولا این یه مهارتی بیشتر اون آدمان بلد نیستن، یا بلد باشن بدتر میفهمن شما کجا اشتباه کردی، به خاطر اینکه این موضوع برمیگرده به درست و غلط زدن، این برمیگرده به اینکه همه باید یه سکوتی بکنن یا یه توجهی بکنن تا شما بزنید. خب اینکه شما سنتر آف اتنشن باشید، روتون نور افکن بندازن، روتون دوربین بذارن، دوست نداری. بسیار شما حتی به یه آدم هم بذاره زل بزنید تو نگاه کنید ناراحت میشه، چرس به اینکه آدم بره بالا همه خوب بتونن راجبش حرف بزنن، قضاوت کنن یا به هم پچ کنن، خب معلومه آدم به هم میریزه. به همین جاست که تو این گونه موارد ما قرار نیست که انتظار داشته باشیم برای ما حالت عادی و معمولی داشته باشیم، یعنی برای همه به هر حال کم و بیش موضوع و مسئله هست، مگر اینکه یه آدمی به یه جایی برسه که اولا کاری رو که میکنه دقیق و کامل بدونه و فکر کنه در حد ناقصش هم پذیرفته و پسندیده است، دو خودشو خوب بدونه به طور کلی، سه شنوندش رو یا بینندش رو خوب بدونه یا اونایی که حاضرین رو خوب بدونه و در نتیجه احساس ناراحتی نکنه. درست مثل اینکه شما تو خونه با لباس خونه راه میرید، آرایش هم نکردید، صبح هم بلند شدید، موی سرتون هم پریشان، هیچ هم مهم نیست، با خواهر و مادر راحت حرف میزنید، هیچ هم فکر نمیکنید اونها به قیافه شما نگاه میکنن یا نمیکنن، در حالی که شما ممکنه توی مهمونی که میخواید برید چند دفعه تو آینه نگاه کنید، حتی قبل از اینکه پیاده بشید از اتومبیل نگاه کنید، حتی بعد از این مدتی خودتون رو به دستشویی برسونید تو آینه خودتون نگاه کنید. چرا؟ برای که اونجا این ظاهر شما براتون مهمه. حالا روزی که این در حد عادی و معمولی پذیرفته شده محیط اجتماعی باشه اشکالی نیست، ولی وقتی شدیده ما باید بگردیم چرا، اونجاست که خیلی چیزا مطرح میشه. بعدم شما نگاه کنید تو جامعه ایرانی یه گرفتاری دیگه است، شما تو محیط های امریکایی برید کمتر توجهی به شما میشه مگر دلیل وجود داشته باشه، در حالی که تو محیط های ایرانی همه یه توجهی به شما میکنن به دو دلیل، یکی اینکه میخوان سر از کار شما در بیارن، برای که ما همیشه با کار دیگران کار داریم، دوم میخوان از این طریق توجه شما رو به سمت خودشون جلب کنن، و بنابراین وقتی اینا دست به دست هم میده بسیاری از جوونا تو محیط های ایرانی خیلی راحت نیستن. تازه دخالت پدر مادرم هست که چرا اینجوری نشستی، یا چرا پاتو دراز کردی، یا چرا اومدی سلام نکردی، یا چرا مثلا اونجا نخندیدی، یا چرا اینجا بیش از حد خندیدی، یا چرا پاشلی رفتی. بعدم تازه بسیاری از این بچه‌ها اصلا نمیدونن آداب درست چیه، و تازه این آداب درست ممکنه براشون معنی نداشته باشه. چرا؟ و این پرسش‌ها براشون مطرح است، و مخصوصا وقتی اعتراض و انتقاد بزرگسالا رو میبینن که تو چرا چنین و چنان کردی، دفعه متوجه میشن خب اولا چشمای متوجه منه، دنبال عیب و ایراد منم هستن، عیب و ایراد منم به رخم میکشن، ای بسا جلو جمع آبرومم میبرم، پس برای من نمیخوام بیام مهمونی، برای من نمیخوام با شما باشم. و بعدم میدونیم که یه عده‌ای هم که میخوان نشون بدن از تخصص و آگاهی وقتی من و تو وارد میشیم، این که بچه بود که چقدر خوشگل بود، چرا حالا اینجوری شده، این چرا دماغش اینقدر گنده شده، این چرا اینقدر بچه، چرا اینقدر شکلات میخوری، صورت جوش میزنه، بعد چرا این جوشاتو میکنن، اینا جاش میمونه خیلی بده، حالا همه هم یه دفعه میرزن رو سر آدم درست پس که همون بانوی ارجمند و آقای گرامی را لختش کنی جلو جمعیت میبینی چقدر خجالت میشه، ولی آدم لخت و در حقیقت اوریان میکنن، به آدم هم یه حرفایی هم میزنن. اینا اون گرفتاری هاست که سبب میشه ما به تدریج نسبت به موضوع حساس بشیم. به همین دلیل که شما وقتی میری تو جمع دوستانه یا میری وسط بچه‌ها که کسی اونقدر بهت کاری نداره مسئله نداری. البته بسیاری از بچه‌ها هستن که تو مدرسه‌ها یا تو محیط‌ها در حال جلوه‌گری و نمایشن، دلشون میخواد خیلی دیده بشن، دلشون میخواد به صورت دیگه‌ای مورد ارزیابی و قضاوت دیگران قرار بگیرن و خب همینا کارو مشکل می‌کنه عزیز. یه مقدار از این حرفایی که زدی در بیشتر آدما به صورتی که شما بیان کردی عزیز هست و مهمش هم اینه که یه ذره بشناسیمش، یه ذره با خودمون یه گفتگویی بکنیم که من دارم میرم سنتور میزنم، قرارم نیست، اشتباهم کردم که کردم، اول نمیفهمن تازه بفهمن فرقی نمیکنه، ادعایی هم ندارم، تازه اونا نظرشون این باشه که آهنگی زد خوب نزد، خوب نزد که نزد، اول از شمایی که اصلا بلد نیستید که بهتر میزنم، ولی مثلا چه اهمیتی داره، من که ادعایی نکردم و یا از شما انتظاری ندارم. برای این موضوع سلف استیمه و دلت میخواد عزیز چون به زبون انگلیسی مطمئنم راحت هستی، کتاب Six Pillars of Self-Esteem که به فارسی هم ترجمه شده، روانشناسی عزت نفس مال ناتانیل برندن، خیلی میتونه کمک بکنه که ما یه مقداری از اشتباه و شکست و حرف مردم نترسیم، بلکه ازش بیاموزیم، شکست رو پل پیروزی بعدی بدونیم. مردم هم حرف میزنن چه شما خوب باشید چه بد، مهمم نیست، تأثیری هم تو زندگیتون نداره. من متأسفانه متوجه ساعت نبودم، دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم، این حرفی داری خوشحال میشم بشنوم عزیز.
مخاطبم همینجوری که میگی هستش، خیلی ناراحت هستم در باره مثلا جاجمنت آدم های دیگه که مثلا در باره من چی فکر میکنم. بعدش خیلی هم دوست دارم مثلا مدرسه تو خیلی از چیزا اینوالو بشم، ولی به خاطر همین بیری که دارم که مثلا همه چی فکر میکنم اینا، اصلا نمیتونم چیزایی که دارم نمیتونم دیسپلی کنم، اون چیزایی که میتونم آفر کنم مثلا به سکول کامیونیتی و این چیزا. بعدش فکر میکنم مثلا همین چیزا رو درستم هم تأثیر گذاشته، چون فکر میکنم مثلا اینا I'm not good enough، نمیتونم مثلا این کارا رو انجام بدم، بعدش مثلا رو درستم خیلی تأثیر گذاشته، اونجوری که اون مارک که میخوام دیگه اچیو نمیکنم. به خاطر همینم فکر میکنم.
آخه ببین عزیز، اولا من قرار خوب خودم باشم، نه اینکه از تو بهتر باشه. مگر خوب خودم هستم؟ یا حتی وقتی من بهترینم از نصف تو هم نیستم؟ نیستم که نیستم. دوم، ما چرا باید هی نگاه کنیم ببینیم دیگران راجع به ما چی فکر میکنن، چه حس میکنن، چه قضاوت نمیکنن؟ ما نمیبریم تو این دنیا با ملاکای دیگران زندگی کنیم، کرایتریا و استانداردهای اونا رو داشته باشیم؟ ما نمیبریم دیگران رو خوشحال و راضی کنیم؟ ما کی همچی کاری کردیم؟ ما اصلا توی همچی خط و سطحی نمیبریم عزیز. بله دیگران ناراضی باشن، الان یه دی برنامه منو میشنون، معتقدن حرفای من غلطه، حرفای من بده، حرفای من مضر، من کاملا میفهمم. خب میفهمم اینجوری فکر کنن که بکنن، من چیکار کنم الان عزیز؟ من که نمیتونم بیام از دونه دونه آدما بپرسم نظرتون چیه، نظرمو عوض کنم قربونه. وقتی تو باور دین است که تو خوبی در حدی که میتونی، دیگران هم خوبه در حدی که فکر میکنی هستن یا باید باشن، خب من خوب و تو خوب که قرار نیست مسئله و مشکلی پیدا کنیم. خب همینه که هست. به همجاست که من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم، علت چه همین است که من خوبم، تو هم خوبی، من نگران تو برای چی باشم عزیز؟ تو الان میتونی بگی حرفش خوب نزد، منو نفهم، سوالو درست جواب نداد، مثلا تند حرف زد، نه این موضوع من نبود. خب نبود که نبود، من که ناراحت اون نمیشم عزیز. من کوشش میکنم در حدی که میفهمم و میتونم کارم رو ارائه بدم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب نمیکنه بسیار متاسفم، ولی همینه که هست عزیز. یعنی یه مقداری از این که ما باید دیگران رو خوشحال کنیم و راضی کنیم و ما اینجا یه وظیفه و مسئولیتی داریم باید بیاد بیرون. هی دلت خواست عزیز یه وقت دیگه بیا بیشتر و بهتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کنم چون من متاسفانه به آخر وقت رسیدم و ناچار باید خدافظی کنم.
خدافظی.
مرسی عزیزم، ممنونتم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که ساعت 6 تا 8 برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی است، هنر و زندگی، و بعدش احتمالاً موسیقی خواهیم داشت و برنامه دانش و بینش، و سپس برنامه آقای علیرضا میبودی و دوستان دیگه بازپخش خواهد شد. ما فردا صبح احتمالاً یه قطع کوتاه مدت خواهیم داشت بین ساعت 5 تا 6 صبح برای تعویض مقدار از وسایلمون، و همین و همین. امیدوارم چهارشنبه سوری خوبی داشته باشید. اگه دوست دارید و دلتون میخواد حتما به این مراکزی که میشه رفت، سانتا مونیکا آخر فریوی 105 که نزدیک فرودگاه هست، کنار دریا و محلهای دیگه تشریف ببرید. برای همگان چهارشنبه سوری خوب و سال بهتری رو آرزو میکنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WDFM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی وی اس آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی وی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید، سی وی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی وی اس آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت رادیو همراه.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر